رسانه با خبر. با سلام و درود به همه شما دوستداران رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 9 اسفند 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 27 فوریه 2013 میلادی. امروز ابرهای بارانزا شرق ایران رو هم ترک می‌کنند و در مجموع در اغلب شهرها هوای آفتابی برقرار خواهد بود و از شدت سرما هم کمی کاسته میشه، به استثنای استان‌های گیلان، مازندران، خوزستان، فارس و هرمزگان که هوای نیمه ابری دارند. بقیه شهرها هوای نسبتاً آفتابی خواهند داشت. در بامداد هوا در همه استان‌های کشور به استثنای خوزستان و هرمزگان همچنان سرده، به طوری که در تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، سنندج، اصفهان و بیرجند 1 تا 2 درجه زیر صفر، در تهران، قزوین، همدان، قم، کرمان، شیراز، زاهدان 1 تا 2 درجه بالای صفر، در اهواز 11 درجه بالای صفر. اما در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 7 تا 11 درجه بالای صفر خواهد بود، 11 درجه در تهران، و در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا بین 13 درجه در کرمان و زاهدان تا 17 درجه در بم و شیراز و 24 درجه در اهواز و بندرعباس پیش بینی میشه. سردترین شهر کشور همچنان چالوسه با حد اکثر 3 درجه بالای صفر و گرمترین شهر آبادان با حد اکثر 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی و فریدون زرنگار در بخش گزارش ها و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با خبرها و گزارش های تازه تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه نخست به خبرها میپردازیم و امروز برای شنیدن خبرها در همراهی شاهین بشیری هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. صبح بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگانمون.
بشنویم مهمترین خبرها رو از شاهین بشیری.
بله. سنای آمریکا روز سه‌شنبه تصدی چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع آمریکا رو تصویب کرد. به گزارش رویترز پیش از این سناتورهای جمهوری‌خواه با طرح سوال‌های از آقای هیگل در مورد میزان حمایت از اسرائیل و همچنین احتمال تمایل وی به توافقاتی با ایران به مدت 12 روز تصویب تصدی وی را به تعویق انداخته بودند. مشروح این خبر طی گزارشی در همین برنامه به آگاهیتان می‌رسد. یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد طرحی را برای دریافت خسارت مالی کارکنان سفارت آمریکا در ایران که پس از انقلاب اسلامی به گروگان گرفته شدند به جریان بیاندازد. بروس بریلی، نماینده دموکرات از ایالت آیووا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طرح وی هیچ ارتباطی به فیلم آرگو ندارد که به بحران گروگانگیری می‌پردازد و به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم در آکادمی فیلم اسکار شده است. با این حال آقای بریلی می‌گوید که موفقیت فیلم آرگو باعث شده است که حمایت‌هایی در مجلس از طرح وی به عمل آید. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه نشست آلماتی در قزاقستان بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان به خبرنگاران گفت که نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی خود به ایران را بروز کردند. مرکز فرماندهی ایساف، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، گفت بروز اشتباهی باعث شده است که تعداد حملات طالبان طی سال گذشته کمتر از آنچه در واقعیت رخ داده اعلام شود. به گزارش آسوشیتد پرس، خبری که پیش از این در وبسایت ایساف منتشر شده بود اعلام کرده بود در سال 2012 به میزان 7% از میزان حملات دشمن کاسته شد. این خبر بعداً از وبسایت حذف شد، ولی بر اساس گزارش ها قرار است آمار تصحیح شده تعداد حملات طالبان به زودی منتشر شود. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که بر اساس آن محدودیت‌هایی برای عکاسان خبری در مجلس ایجاد خواهد شد موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب این طرح، تصویربرداران فقط در یک ساعت شروع جلسه علنی اجازه حضور در مجلس را دارند و در موارد دیگر با تشخیص رئیس مجلس امکان حضور آنان قابل افزایش خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه آیین‌نامه اجرایی اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را در 18 ماده ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه، انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگه برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها با ما خواهد بود. اینک اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نخستین روز مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 رو مفید خواند. گزارشی داریم در این زمینه. سنای آمریکا پس از چند هفته بحث و مناظره سرانجام با انتصاب چاک هگل به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا موافقت کرد. با حسن جعفری در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره طرح توزیع چند کالای اساسی شامل برنج، روغن و گوشت برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های شما دوستداران عزیز رادیو فردا رو هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما، از همینک می‌تونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید به دو شماره 20420-733-595-555 و یا شماره 207-926-011-57-30. پس از پایان روز نخست گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی در قزاقستان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، این گفتگوها را مفید خواند. گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی به ایران ارائه کرده و ایران هم گفته که با پیشنهادهایی به آلماتی آمده است. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
سرانجام و پس از هفته بحث و گمانه‌زنی روز سه‌شنبه، گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه این مذاکرات ادامه پیدا کند. بر پایه گزارش‌های رسیده، ظاهراً دو طرف مذاکره از گفتگوهای روز سه‌شنبه راضی هستند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان مذاکرات روز سه‌شنبه گفت: ما گفتگوهای مفیدی داشتیم و پیشنهادهایی به ایران ارائه کردیم و امیدواریم که ایران روز چهارشنبه در ادامه نشست آلماتی پاسخ مناسبی به این بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع غربی گفته است که نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در این بسته به ایران پیشنهاد کردند که در قبال محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم، ایران میتواند تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها را از سر بگیرد و برخی از فعالیت‌های بانکی را انجام دهد. یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی هم به خبرگزاری مهر گفته است پیشنهادهای ایران طیفی از گزینه‌ها را شامل می‌شود و ایران بسته به این که چه پیشنهادی از جانب طرف مقابل دریافت کند، نسخه‌های متفاوتی از پیشنهادهای جدید قابل عرضه دارد. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است هدف پیشنهادهای ایران این است که ببیند آیا واقعاً غربی‌ها نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران هستند یا اینکه این موضوع را به گفته او ابزار باج‌خواهی قرار دادند. مذاکرات آلماتی پس از وقفه 8 ماهه روز سه‌شنبه آغاز شد و نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان در این مذاکرات با نمایندگان ایران گفتگو می‌کنند. سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان گروه 5 به علاوه 1 را کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرپرستی هیئت ایرانی را سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر عهده دارند.
پس از گزارش فریدون زرنگار بشنویم چند تا پیام از میان پیام‌های شما دوستداران رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در یه بنبستیه که نمیتونه به پذیر غنی‌سازی رو بذاره کنار، چون مسئله فقط دیگه ربط به غنی‌سازی پیدا نمیکنه. مسئله راجع به پرونده حقوق بشر، صدور تروریسم و مسائل جانبی دیگه دخالت تو کشورهای منطقه خلیج فارس پیش میاد و اگر بخواد از تمام اینا دست بکشه دیگه جمهوری اسلامی نیست.
صحبت‌های اتمی جمهوری اسلامی این بار هم به نتیجه نخواهد رسید. چرا؟ چون که آقای خامنه‌ای از آینده وحشت دارد. اگر برنامه هسته‌ای حل شود با حقوق بشر هرگز نمیتواند کنار بیاید.
خیلی جالبه ظاهرن انقدر صحنه‌هاش مزخرف و چیپ و بی‌ارزش، من نمیدونم چجوری به بن افلک اومدن اسکار دادن. البته جای تعجب نیست، با هر حال همه اینا دست اون جامعه جهانی، همون 5-6 تا کشور و سیونیست و آمریکایی هستی که به شما جامعه جهانی همیشه در نظرش میگیرید، به عهده اوناست که انتخاب بکنن. به قول خیلی از مفسرین و منتقدین فیلم‌های دنیا، انقدر مسخره تو این فیلم بازی کرده که به نفره خودشم چشش شد و 25 تا وقتی اسکارو بهش دادن.
من ایرانی اگر بخوام با یک ماشین معمولی اروپایی، حالا آلمانی و فرانسوی، دست دومش تازه وارد ایران بشن، 100 تا مرز و گمرک رو باید رد بکنم تا بتونم وارد کشور بشم. 500 دستگاه پورشه وارد مملکت شده در کشوری که داروی سرطان 5 میلیونه، هیچ کی هم نمیدونه که اینا رو وارد کرده. واقعا تبریک عرض میکنم.
چند تا از اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی به نام خانم یا آقای حاجی زاده نوشته برای کوتاه شدن زمان و کاستن از هزینه های مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک، پیشنهاد میکنم نمایندگان تام الاختیار آیت الله خامنه‌ای و کنگره آمریکا در جلسات حضور یابند. شنونده دیگری نوشته آنهایی که صحبت از جامعه جهانی میکنند مگر بقیه لال هستند که این پنج کشور اسم خودشان را گذاشتند جامعه جهانی. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته ایران این همه زحمت کشیده غنی سازی کرده، حالا بدهیم به شما، غربی ها فقط حرف میزنند و صادقانه عمل نمی کنند. فرید از شهر کرد نوشته شما را به خدا کمک کنید ما این دشمن را پیدا کنیم و حقمان را ازش بگیریم. آخر این دشمن کجا پنهان شده که ما مردم عادی نمی توانیم ببینیمش و فقط این آقایان می بینند. دو شماره 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30 برای فرستادن اسمس در اختیار شماست. همچنان که در خبرها شنیدید، پس از چند هفته بحث و مناظره، سرانجام سنای آمریکا با انتصاب چاک هگل به عنوان وزیر دفاع تازه آمریکا موافقت کرد. گویا اسرائیل این انتصاب رو مورد انتقاد قرار داده، برای اینکه درباره دلایل تأخیر موافقت نمایندگان سنای آمریکا با انتصاب چاک هگل بیشتر بدونیم با حسن جعفری همراه میشیم. صبح بخیر آقای جعفری.
آقای سنی سلام بر شما و با درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جعفری، چرا سنای آمریکا اینقدر برای تایید انتصاب وزیر دفاع جدید آمریکا بحث و مناظره کرد؟ مگر مخالفانی با این انتصاب وجود داشتن در سنای آمریکا؟
دقیقاً همینطور است آقای سنی. این طول کشیدن حدود 12 روز، یعنی حدود 2 هفته به طول کشید. قرار بود که حدود 2 هفته پیش سنا این تصویب رو انجام بده. دست کم بررسی کار وزارت آقای چاک هگل بر وزارت دفاع آمریکا رو مورد تصویب و بررسی قرار بدم و به طول انجامید که با اعتراض کاخ سفید هم همراه شد. این دلیلش، یکی از دلایلش این بود که پیش از این آقای هگل بعضی از حزب خودش، یعنی حزب جمهوری خواه، فاصله گرفته بود و بعضی از اظهار نظرهایی که کرده بود چندان به مزاق سایر هم تیمی های خودش در حزب محافظه‌کار آمریکا، حزب جمهوری خواه، واقع نشده بود. از جمله برخی از اعتراض های او به لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، از جمله خواستار تضمین امنیتی شدن برای جمهوری اسلامی ایران بود و به خصوص این دوتا باعث مخالفت های شده بود. اما سرانجام بعد از این 12 روز تعویق، آقای چاک هگل دیشب، یعنی ساعتی پیش در حقیقت، موفق شد که با 58 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به سکانداری پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا برسه و در حقیقت از حدود یک هفته دیگه جانشین لئون پانتا میشه که دومین وزیر هست، یعنی بعد از هیلاری کلینتون که وزارت خارجه رو تحویل جان کری داد، آقای چاک هیگل به جانشینی جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا میرسه. همونطور که در تصویر هم ببینید 58 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف نتیجه رأیگیری سنای آمریکا بود.
در حالی که پارلمان اسرائیل انتقاد کرده از این انتصاب، برخی خبرگزاری‌ها میگن که جمهوری اسلامی ایران امیدواره که با این وزیر جدید تغییراتی در سیاست آمریکا به وجود بیاد. اینا درسته این خبرها؟
در مورد اسرائیلش همینطور هستش، یعنی پیش از این حتی برخی از نمایندگان آگهی‌هایی هم را چاپ کرده بودن و در سنا پخش می‌کردن که در اون اشاره شده بود به نارضایتی یا ابراز نارضایتی اسرائیل از این مورد، اما در مورد داخل ایران حقیقتاً به یک موضع واحدی نمیشه اشاره کرد، به خاطر اینکه جناح‌های مختلف یا آرایش سیاسی مختلفی که در داخل ایران وجود داره هر کدوم نسبت به هیگل بیان‌های مختلفی ابراز کردن.
بسیار ممنونم، حسن جعفری بود که با ما همراه بود. طرح توزیع چند کالای اساسی در میان اقشار آسیب پذیر جامعه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. برای اینکه بدونیم چه کالایی، چگونه و چرا، با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. سلام میکنم همچنین به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش رسانه‌های تهران، مجلس شورای اسلامی دیروز جزئیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هر 3 ماه یک بار سبدهای کالاهای شامل برنج، روغن و گوشت بین اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع خواهد شد. می‌خواستم بپرسم این تصمیم رو میشه آنگونه که بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی تعبیر کردن نوعی بازگشت به کوپونیسم، اگر بتونیم بهش بگیم همون روش کوپون دادن، نظامی که در 10 سال جمهوری اول جمهوری اسلامی وجود داشت، تشبیه کرد؟
ماده واحده‌ای که دیروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هدف از توزیع این سبدهای کالایی رو تأمین امنیت غذایی قشرهای آسیب پذیر ذکر میکنه، به خصوص خانواده های زیر پوشش کمیته های امداد امام و همینطور سازمان بهزیستی. با این مصوبه نمایندگان مجلس در واقع میپذیرند که قشرهای آسیب پذیر نه فقط با عملکردهای عادی اقتصادی نمیتونند از امنیت غذایی برخوردار بشوند، حتی پرداخت یارانه‌های نقدی هم دیگه این امنیت رو برای اونها تأمین نمی‌کنه و به همین دلیل دولت باید از راه سهمیه بندی به اونها غذا برسونه. به بیان دیگر، مجلس رسما قبول می‌کنه که با توجه به تورم و بیکاری و چشم‌انداز شدت گرفتن اونها، باید هر 3 ماه یک بار بین بخشی از مردم برنج و روغن و گوشت توزیع بشه. این دقیقاً یادآور نظام کوپونی است که از اوائل دهه 1360 خورشیدی زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی مستقر در نخست وزیری به وجود اومد. بعد از جنگ ایران و عراق فعالیت بسیج اقتصادی متوقف شد و به نظر میرسه که امروز با فرو رفتن اقتصاد ایران در کام دشواری های تازه، ما شاهد بازگشت کوپونیسم هستیم.
کوپونیسم یا همون نظام کوپونی که اشاره کردید، بازگشتش چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت آقای خاوند؟
متاسفانه این رویدادی هست به شدت نومید کننده برای همه اونهایی که طی 20 سال گذشته امیدوار بودند اقتصاد ایران با تکیه بر مکانیزم های بازار به طرف عادی شدن پیش بره. برعکس، ما میبینیم که ایران در یک دور باطل گرفتار شده و بیش از پیش در تار و پود یک دیوان سالاری متکی بر نفت فرو میره و کشور رو به صورت یک نوانخانه اداره میکنه، از راه توزیع یارانه نقدی و پخش سبد کالا، اون هم در شرایطی که درآمدهای نفتی با خطرهای روزافزون روبرو است. اقتصاد ایران در داخل بر مبنای توزیع یارانه های نقدی و جنسی میگرده و در روابط بین المللیش هم بر نفت در برابر کالا و داد و ستد تهاتوری متکی شده.
با توجه به این توضیحاتی که دادید آقای خاوند، آیا سهمیه بندی و نظام کوپونی بر فساد در جامعه هم دامن خواهد زد؟
تردیدی نیست. طی 2 سال گذشته نظام ارزی ایران چند نرخی شده، توزیع یارانه های نقدی هم برقرار شده و حالا قرار کالاهای اساسی هم توزیع بشن. یک چنین رویدادهایی بیش از آن که امنیت غذایی مردم رو تضمین بکنه، راندخارهای تازه‌ای رو به نون و نوا میرسونه، مثل کسانی که در دهه اول جمهوری اسلامی از راه توزیع کوپن میلیاردر شدند.
بسیار ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب نوبت خوندن چند تا اسمس رسیده. شنونده بدون ذکر نام نوشته: رئیس جمهوری ایران به دروغ گفت دیگر هیچ فردی در ایران بی خانمان نیست، اما در گوش و کنار خیابانها و معابر عمومی تهران و چند شهر دیگر هنوز می شود افراد بی خانمان را دید. شنونده دیگری نوشته: عامل گرانی های اخیر چیزی جز نقشه دولت و مجلس برای درآمدزایی نیست. شنونده ای هم نوشته: گران شدن 2 برابر قیمت خودرو قانونی است، اما اضافه کردن حقوق کارگران به 2 برابر غیر قانونی است. شنونده ای هم نوشته: پراید 20 میلیون تومان، یک لپتاپ 2.5 میلیون تومان، هزینه ماهانه اینترنت 50,000 تومان، یک شلوار جین 60,000 تومان، شما بگویید برای داشتن یک زندگی معمولی باید چی کار کنیم. و شنونده ای هم با امضای مارلین نوشته: مگر هدف از انقلاب 57 ریشه‌کنی فقر نبود؟ آن زمان محتاج بودیم، الان هم محتاجتر. در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، در عکس برداری که کردید از صفحات نخست روزنامه ها با اعتماد شروع میکنید و تیتر راز کهریزک پشت درهای بسته.
تیتر یک روزنامه اعتماد اشاره‌ای هست به برگزاری دادگاه غیرعلنی 3 قاضی متهم در پرونده جنایات کهریزک. گفتگویی با منصوره اتحادیه مورخ در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره و همچنین گفتگویی با محمد رضا لطفی به بهانه اجرای کنسرت گروه بازسازی شیدا.
مثل روزنامه اعتماد، در روزنامه بهار هم عکس سعید جلیلی و کاترین اشتون جلب توجه می‌کنه در صفحه اول.
روزنامه بهار گزارشی در عکس یکی خودش منتشر کرده درباره مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای 5+1. تیتر یک این روزنامه مهم هست: تفهیم اتهام معاونت در قتل به سین میم که همون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هست. و اظهارات محمد رضا عارف هم در صفحه یک روزنامه بهار به چشم می‌خوره که گفته رفع محدودیت کنید تا انتخابات پرشور برگزار شود.
در تهران امروز جهش 5,000 میلیارد تومانی نقدینگی در سال 91 جلب توجه میکنه.
این گزارش تهران امروز هست از عملکرد پولی دولت آقای احمدی نژاد در سال جاری که نشون میده اقتصاد ایران تا چه حد بحران زده هست. گزارشی هم روزنامه تهران امروز داره درباره بار مالی معتادان بر دوش سازمان‌های حمایتگر. و البته یک خبر هم منتشر کرده که آقای نامی به عنوان وزیر ارتباطات از مجلس رأی اعتماد گرفته.
مردم سالاری نوشته که بازجویی در بازداشتگاه‌های انتظامی ممنوع شد.
این آیین‌نامه‌ای هست که از سوی قوه قضاییه برای بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی صادر شده و ابلاغ شده به نوشته روزنامه مردم سالاری و قرار است که از این پس در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی بازجویی انجام نشه. یک گزارش سوالی با تیتر سوالی منتشر کرده درباره رونمایی از بسته پیشنهادی به ایران در دور دوم مذاکرات هسته‌ای قزاقستان. و یک خبر هم منتشر کرده روزنامه مردم سالاری درباره رشد 83% بیماری‌های روانی در تهران.
یکی از مطالب صفحه نخست روزنامه شرق عکس و مصاحبه‌ای هست با خسرو سینایی.
بله، این گفتگو رو روزنامه شرق با روتیت اشک‌ها و لبخندهای خسرو سینایی در صفحه 1 منتشر کرده. روزنامه شرق هم در صفحه 1 به برگزاری غیرعلنی دادگاه کهریزک اشاره کرده و البته یک گفتگو با مریم حیدرزاده هم انجام داده.
آقای رفیزاده، امروز صفحه نخست روزنامه کیهان رو هم مرور کردید برای ما.
بله، به این دلیل که روزنامه کیهان تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه و در تیتر یک خودش نوشته که بسته پنجه پهلوی یک پر از خالی است و این پیشاپیش اعلام ضمنی شکست مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان است از سوی نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه به اتفاق صفحات روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم.
من هم متشکرم آقای حسینی.
خب ولی الان وقت اون رسیده که به جهان ورزش سری بزنیم، امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در نخستین آزمون خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تبریز و در برابر بیش از 70,000 تماشاگر نخستین پیروزی را جشن گرفت. تراکتورسازی تبریز در مقابل تیم الجزیره امارات متحده عربی 3-1 به پیروزی رسید تا گام اول را محکم بردارد. سرمربی اسپانیایی تیم اماراتی لوئیس میا در پایان مسابقه گفت فقط 3 روز است که سکان رهبری تیم الجزیره امارات را در دست گرفته و باید روی آن کار کند. و این پیروزی را به هواداران تراکتورسازی تبریز تبریک گفت. تونی اولیویه را سرمربی پرتغالی تراکتورسازی تبریز هم اظهار داشت از اینکه در نخستین بازی آسیایی خود نتیجه خوبی کسب کردم خوشحالم. وی اظهار امیدواری کرد که در بازی‌های بعدی مقابل تیم‌های همگروه نتیجه مطلوب را به دست آورد. دیروز در پایان مسابقه شهر تبریز یک پارچه غرق در شادی شد و هواداران تیم تراکتورسازی در خیابان‌های شهر به راه افتاده و شعار می‌دادند تراکتور تراکتور. حریف بعدی تراکتورسازی تبریز در گروه یک آسیایی تیم الجیش قطر است که به گزارش تلویزیون قطر دیشب در ریاض با 2 گل از الشباب عربستان شکست خورد. یکی از 2 گل گل به خودی بود و گل دیگر الشباب را عمر الغمدی به ثمر رساند. امروز نیز 2 نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی به میدان می روند. در گروه 4 استقلال ساعت 6:50 در دوحه به مصاف الریان قطر خواهد رفت. در گروه 3 نیز سپاهان میزبان النصر امارات متحده خواهد بود. این مسابقه ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز می شود. تیم‌های بسکتبال پتروشیمی و مهرام 1 گام دیگر به فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران نزدیک شدند. پتروشیمی 107-53 شهرداری گرگان را برد و مهرام 84-76 از سد فولاد ماهان گذشت. مهرام و پتروشیمی به 1 برد دیگر از بازی‌های 5 گانه نیمه نهایی نیاز دارند تا به فینال برسند. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران نیز ممکن است امروز فینالیست‌های خود را بشناسد. در آمل کاله آمل میزبان پیکان تهران است. کاله بازی اول را برده. تیم متین ورامین هم که در دیدار اول بر سایپا پیروز شده امروز در پیکار دوم به میدان می رود. در بازی های نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران هر تیم با 2 پیروزی به فینال می رسد. و نیمه شب گذشته تیم فوتبال بارسلون در بارسلون و در برابر بیش از 90,000 تماشاگر در جام حذفی باشگاه های اسپانیا از رئال مادرید 1-3 شکست خورد و حذف شد. رئال مادرید که در مادرید در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی با بارسلون 1-1 مساوی کرده بود، دیشب با 2 گل رونالدوی پرتغالی و تکل رافائل واران فرانسوی بارسلون را 3-1 شکست داد تا با مجموع پیروزی 4-2 به فینال جام حذفی یا کوپا دل ری راه یابد. طرف دیگر فینال امشب تعیین می شود در سویا در پیکار میان اتلتیکو مادرید و سویا. اتلتیکو بازی رفت را 2-1 برده.
حبیب روشنزاده، وقت داریم چند تا اسمس مجددن براتون بخونیم. شنونده ای از بلوچستان برای ما نوشته طرح رئیس جمهوری برای دادن یارانه به نفع خانواده هایی با 7-8 تا بچه خوب است، وگرنه در قیمت اجناس اثری ندارد. شنونده ای هم از ما گله کرده چرا در بخش موسیقی ترانه های راک جایی ندارند. شنونده دیگری به شدت از پخش ترانه های غربی و همینطور ترانه های جدید ایرانی انتقاد کرده و شنونده ای هم نوشته گفته آن عده از مهاجران افغان که در ایران زندانی میشوند حتما گناهکارند. شنونده ای از یزد از آیت الله خامنه ای خواسته به اعدام افغانهای ساکن ایران خاتمه داده بشه. خب بقیه سنت ها رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم گفت. فعلا ساعت هست 7:30 و 7:30 مصادف هست با شنیدن سرخط مهمترین خبرها. با سلام به شاهین بشیری.
با سلام دوباره. سنای آمریکا تصدی چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع را تصویب کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت امیدوار است وزیر دفاع جدید بتواند به جنگ در افغانستان پایان دهد. طرح دریافت خسارت برای کارکنان گروگان گرفته شده سفارت آمریکا در ایران به جریان می‌افتد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست آلماتی بر سر برنامه اتمی ایران را مفید توصیف کرد. مرکز فرماندهی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت در ارائه آمار تعداد حملات طالبان طی سال گذشته اشتباه رخ داده است. کلیات طرح محدودیت حضور خبرنگاران در مجلس مورد موافقت نمایندگان واقع شد. بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. رئیس انجمن اقتصاد داروی ایران میگوید قیمت هر آمپول داروی سرطان به 4,000,000 تومان رسیده است. رئیس یک گروه جدید شبه نظامی شیعه در عراق تهدید به انجام حملات جدیدی به اردوگاه آزادی کرد. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید میزان دسترسی به شیشه در تهران به کمتر از 5 دقیقه رسیده است. 180 کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران تجمع کردند. تعرفه‌های پزشکی در سال آینده 20% گرانتر می شود و دفاع 3 قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.
خیلی ممنون از شاهین بشیری. وعده ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. در صبحانه با ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره طرح مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که توسط نمایندگان تصویب شد. در زمینه فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی همراه میشیم. پیام‌های شما رو بخشش رو خواهیم شنید به اضافه اس ام اس هاتون و پس از صحبت با فرج سرکوهی دوباره به سراغ روزنامه‌ها میریم. این بار صفحات داخلی روزنامه‌ها رو برای شما ورق میزنیم و سرانجام به جهان موسیقی هم سری خواهیم زد و موسیقی هم در کنار خبرهای مربوط به موسیقی خواهیم شنید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب کردند که یکی از بندهای آن ایجاد محدودیت برای خبرنگاران عکاس در مجلس است. در همین حال نماینده تهران با انتقاد از عملکرد برخی خبرنگاران و عکاسان آنها را هرزنگار نامید. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
کلیات این طرح پس از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با 162 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس این طرح تصویربرداران اهم از فیلم و عکس فقط در 1 ساعت شروع جلسه علنی مجازند حضور پیدا کنند و در مواردی دیگر با تشخیص رئیس مجلس امکان حضور آنها قابل افزایش است. در همین حال مهدی کوچکزاده نماینده تهران و از بانیان طرح محدودیت خبرنگاران روز سه‌شنبه در صحنه علنی ضمن صحبت درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برخی از خبرنگاران را هرزنگار خواند. هنگامی که سخنان آقای کوچکزاده از سوی ابوترابی نایب رئیس مجلس برای توضیحاتی قطع شد، این نماینده مجلس گفت درست است که همه کسانی که اینجا در صحنه علنی مجلس هستند عنوانشان خبرنگار است، اما مثل اقشار مختلف که درونشان فاسد نیز وجود دارد برخی از آنها هرزنگار هستند و نصف حرفهای مرا می نویسند. برخی از طراحان این طرح از جمله آقای کوچکزاده می گویند عکاسان خبری از تمامی لحظات حضور نمایندگان همچون آب خوردن، خوابیدن و یا دیگر اعمال آنان در صحنه علنی مجلس عکس می‌گیرند و آن را در رسانه‌های خود منتشر می‌کنند و این موضوع در شأن نمایندگان نیست. کوچکزاده عضو جبهه پایداری پیش از این پیشنهاد داده بود که حضور عکاسان و تصویربرداران خبری تنها در 15 دقیقه اول شروع جلسه امکان پذیر باشد و پس از آن این افراد از جلسه علنی مجلس خارج شوند. از سوی دیگر نمایندگانی هم هستند که با حضور عکاسان موافقند، از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه که در مورد این طرح گفته است: خبرنگاران و عکاسان حلقه واسط برای کسانی هستند که نمیتوانند به جلسات بیایند و از رخدادهای درون مجلس آگاه شوند. وی در مورد نمایندگانی که میگویند عکسهایی از خواب و چرت زدن آنها منتشر شده گفت: مجلس محل نشاط و تحرک و تلاش است و محل خواب نیست. این نماینده در مورد برخی درگیری‌های فیزیکی میان نمایندگان مجلس گفته است: مجلس محل درگیری فیزیکی نیست، بلکه محلی برای بحث و گفتگوست و اگر کسی درگیر می‌شود باید انتظار داشته باشد که عکس‌های او در رسانه‌ها منتشر شود. مهدی کوچکزاده نماینده تهران که در برخورد با روزنامه‌نگاران سابقه دارد، سال گذشته همراه با چند نماینده دیگر این طرح را برای محدود.
خب در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو بشنویم.
من میخواستم بگم دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعفان، به داد مستضعفان رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
بگی بی رهبر ما یکم به فکر مردم باشه، چه رژیمی تشکیل داره، دولتی تشکیل داره که نون نداریم بخوریم تو خونم، شرمنده.
واقعا حق پیمونکاری ها رو دارن میخورن تو شرکت نفت. یکی نیست آقا جواب بده این جوانایی که دارن کار میکنن، این همه پالش نفتی اوپک میاد کجا میره؟ چرا بهشون نمیدن؟ چرا گولشون میزنن؟ چرا ازشون درصد و مالیات کم میکنن؟ ممنونم.
تو رو به خدا اگر واقعا شما کارشناس اقتصادی دادید یه راه حلی برای این تورم واسه ما انجام بدید. ما کاری به تون رو غیر تون رو چپ و راست نداریم، به داد ما مردم برسید. با این تورم چیکار کنیم؟ تو رو خدا به داد ما برسید.
در میان اسمس ها شنونده به نام فرزاد گلایه کرده چرا پیام های مربوط به گران شدن قیمت ها خوانده می شود. این شنونده نوشته این چیزها را همه می دانند، رسالت یک بخش خبری مخصوصا بخش صبحگاهی رساندن خبر درست و طبعا آگاهی بخشی است. فرنوش از کلاردشت نوشته دلیل گیر دادن های مردم به یکدیگر افزایش بیکاری است. شنونده ای هم به طنز نوشته این روزها وقتی به خرید می روم احساس آمریکا بودن به من دست می دهد، چون هیچ غلطی نمی توانم بکنم. حسین از کاشان نوشته از رهبر عزیزمان می خواهیم که برای حل کردن قیمت خودرو کاری کند. شنونده ای نوشته تا زمانی که دنیا به سمت اخلاق و انسانیت نرود هیچ مشکلی حل نمی شود. شنونده دیگری نوشته غیرت بوش پدر و پسر از آقای اوباما بیشتر بود. شنونده ای هم نوشته قیمت یک متر زمین حتی برای قبر هم در ایران اسلامی به چند میلیون تومان رسیده. تن آدم می لرزد که کاش نمی مردم. شنوندگان زیادی هم به رادیو فردا ابراز لطف و محبت کردند، از جمله خانم یا آقای رازقی، خانم یا آقای مصطفی، محسن از کرمان که خود رو مهندس صنایع و راننده تریدی معرفی کرده، خانم یا آقای علی نژاد که خود رو از مددجویان بهزیستی کرج معرفی کرده، احمد از شمیران و شنونده‌ای که خود را کوروش آریایی از رشت معرفی کرده.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنید.
آقای سرکوهی، نمایشنامه یرما یکی از مشهورترین آثار نمایشی فدریکو گارسیا لورکا قرار بود که اجرا بشه. علاقمندان لورکا مدت هاست منتظر بودن که این نمایشنامه با کارگردانی علی رفیعی به صحنه میاد، اما علی رفیعی اعلام کرد که اجرای این نمایش بار دیگه با صد مشکلات روبرو شده. چرا؟
بله، این چندمین بار است که این اتفاق رخ میده. نخست توضیح بدم، اگر توضیح بدم معلوم میشه بعد که چرا این همه مشکلات در برای اجرای نمایش ایجاد میکنن. یرما خب همونطور که گفتم یکی از معروف‌ترین و بهترین کارهای گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ اسپانیایی هست، در سال 1934 اون رو نوشت و همون سالا در اسپانیا اجرا شد. بهش میگن منتقدین، یک شعر تراژیک هست این نمایشنامه. یرما اسم یک زن هست، یک زن اسپانیایی که در یک روستایی که سنتی هست زندگی میکنه و بچه نداره. البته در آخر نمایش معلوم میشه که مقصر اون نیست، مقصر مردش هست، اما جامعه به او فشار میاره و از او بچه میخواد، چون که این نگاه سنتی زن رو فقط مادر میبینه. و بعد این یرما مثل اغلب قهرمانان نمایشنامه های لورکا اسیر خرافات یک جامعه عقب مونده مذهبی هستش و در نتیجه سرنوشت او به تراژدی منجر میشه. نمایشنامه یک دفاع زیبا هست از زنانی که مثلا در جوامع سنتی با ستمهای گوناگونی روبرو هستن. حالا این نمایشنامه رو قرار بود آقای علی رفیعی به صحنه ببره در تالار وحدت در پاییز سال، در پاییز که البته منتفی شد. مدیران تالار وحدت انواع اشکالات رو ایجاد کردن تا این نمایشنامه ایجاد نشه. آخر سر آقای رفیعی این نمایشنامه رو از تالار وحدت برد. بعد قرار شد این نمایشنامه در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر اجرا بشه در اول خرداد ما، و ایشون هم تمریناشو شروع کرد با شاگردان خودش. و بعد حالا با یک مشکل بزرگ برخورد کرده و اونم این است که قرارداد او به گفته خودش بر مبنای دیش است، یعنی نمایشنامه وقتی که به فروش رفت اینا درآمد خواهند داشت. اما آقای رفیعی اعلام کرده که ما هیچ پولی نداریم، باید دکور درست کنیم، لباس درست کنیم. به هر حال یک تئاتر با این عظمت نیاز به یک سرمایه‌گذاری اولیه داره. وزارت ارشاد که پولهای زیادی رو صرف جشنواره‌های تئاتر آینی، جشنواره تئاتر مردمی، جشنواره تئاتر مذهبی می‌کنه، حاضر نشده که حتی یک ریال به این نمایشنامه که بسیار نمایشنامه ارزشمندی است برای یک کارگردانی مثل آقای رفیعی به هر حال سابقه درخشانی داره کمک بکنه یا حتی به اینا قرض بده. لذا آقای رفیعی اعلام کرده که من با مشکلات مالی روبرو هستم و معلوم نیست که بتونم تمرینات ادامه بدن یا نه.
همچنین دو خبر کوتاه دارید برای ما، یکی درباره فیلم مستندی درباره زندگی و آثار اسماعیل توکلی، مجسمه ساز مشهور ایرانی.
بله، اسماعیل یکی از چهره های مشهور مجسمه سازی دههای 40 و 50 بود. او مستخدم کارگاه مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود، اما یاد گرفت و بعد هم تبدیل شد به یک مجسمه ساز بزرگی که بیش از 150 مجسمه بر جای گذاشت. کسی بود که آهن رو، یکی از نخستین کسانی بود که آهن رو در مجسمه سازی ایران به کار برد به جای سنگ و گل و غیره. و بعد مجسمه‌اش در پارک‌ها هست، مجسمه رستم و دیو سفید در ورزشگاه آزادی. و حالا قرار است که یک فیلم مستند امروز درباره کار ایشون بشه. این فیلم رو آقای هومن حسنی ساخته، امروز در موزه هنرهای معاصر به نمایش در میاد. هم علاقمندان نقاشی مجسمه سازی رو راضی میکنه، هم علاقمندان فیلم های مستند.
یک نمایشگاه گروهی و یک نمایشگاه انفرادی هم در نگارخانه های هنر ایران افتتاح میشه.
بله، 20 اثر نگارگری گل و مرغ در نگارخانه شماره یک هنر ایران هستش که، و همچنین یک نمایشگاه انفرادی نقاشی های مریم سقفی که 20 تابلو رنگ روغن هست در نگارخانه شماره 2 که تا 15 اسفند ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب، دو تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنونده نوشته: سلام گرم از ایران. اولا اگر برنج و روغن بین مردم توزیع کنند مسکنی است که به مردم میزنند. ایشون اضافه کرده: به گوش آقای خامنه ای برسانید، حکومت شما مردم سالاری است یا مردم سواری. شنونده دیگری نوشته: سلام دوستان حقیقی ما ایرانیان، 90% مردم ایران زیر خط فقر هستیم. من هنوز نمیدانم اینها منظورشان چیه، میگن قشر آسیب پذیر. ما همه محتاج نان شب هستیم. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات داخلی روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، گویا با روزنامه‌های بهار و اعتماد شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار و اعتماد و البته چند روزنامه دیگر از جمله روزنامه شرق گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردند درباره برگزاری غیرعلنی دادگاه سه قاضی متهم در جنایات کهریزک. اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتن، به رغم اینکه آقای سعید مرتضوی متهم این دادگاه بوده و متهم ردیف اول هم بوده، اما از در قضات وارد دادگاه شده و هیئتی هم شامل دوستان و نزدیکان و محافظان او رو همراهی میکردن. البته روزنامه بهار نوشته که خانواده سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و محسن روح الامینی، روایت هایی از محتوای دادگاه رو در اختیار این روزنامه و سایر روزنامه ها قرار دادن، از جمله این که این خانواده ها و وکلاشون گفتن که یک اتفاق غیر منتظره در دادگاه افتاد و اینکه آقای سعید مرتضوی اتهام معاونت در قتل به او تفهیم شد در جریان دادگاه، در حالی که پیشتر اعلام شده بود که ایشون در این اتهام منع پیگرد خورده. البته این روزنامه ها یادداشت‌هایی هم منتشر کردن، از جمله آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته تأکید کرده که حتما غیرعلنی شدن این دادگاه به این دلیل بوده که میزان جنایت و مصیبتی که در بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاده اونقدر حجمش زیاد بوده که در صورت بیان علنی اون میتونه افکار عمومی رو جریحه دار بکنه.
تهران امروز و مردم سالاری گزارشی منتشر کردند درباره جهش 105 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 91.
روزنامه تهران امروز یک گزارش تحقیقی منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که تنها در عرض یک سال جاری، یعنی سال 91، حدود 105 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی در ایران اضافه شده. البته این روزنامه یادآوری کرده که در سال گذشته و در پایان سال 90 حجم نقدینگی کشور 352 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان اسفند سال جاری هم به 457 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. و البته این روزنامه تأکید کرده که خلق بهمنوار نقدینگی ریشه اصلی تورم و گرانی در کشور هست. روزنامه مردم سالاری هم از قول آقای طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، نوشته که چاپ این پول تبدیل به سیل خواهد شد و همه ما رو با خود خواهد برد. آقای مظاهری تأکید کرده که اقتصاد ایران بحران زده هست و اگر همینجوری دولت ادامه بده، ما کشوری مشابه زیمبابوه و ونزوئلا خواهیم شد در حوزه اقتصاد.
جهان صنعت به کارنامه سینمای ایران در سال 1391 پرداخته و نوشته 15 فیلم زیر 100 میلیون تومان فروختند.
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که سال نکوی سینمای ایران از همون روزهای پایانی سال 90 قابل پیشبینی بود. بعد در بهار سال 91 به شکل غیرقانونی گروه‌های فشار از جمله انصار و حزب الله برخی فیلم‌ها را از سینماها پایین کشیدن و اجازه اکرانش رو ندادن و حالا در پایان سال بررسی که این روزنامه انجام داده به این نتیجه رسیدی که دست کم 15 فیلم تولید شده در ایران در سال گذشته کمتر از 100 میلیون تومان فروش داشتن و این روزنامه تاکید کرده که این رقم بیش از اون که باور نکردنی باشه نوید تلختری برای سینمای ایران در سال پیش رو داره.
آقای رفیع‌زاده، دو تا کاریکاتور هم برای امروز انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، کاریکاتور اول در روزنامه مغرب منتشر شده، طراح اون محمد تهانی هست و چهره آقای مهدی کوچکزاده رو منتشر کرده، نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به خبرنگاران توهین کرد و گفت برخی از خبرنگاران هرزنگار هستند. به نظر طراح روزنامه مغرب ایشون دهنش زیادی بزرگ هست و حرف مفت هم زده. این تصویر و نوشته ای هست که در کاریکاتور روزنامه مغرب و در صفحه اول روزنامه مغرب منتشر شده. نازنین جمشیدی هم کاریکاتوری در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر کرده درباره بازگشت اقتصاد کوپونی و مرد خونه رو نشون میده که در حال بشکن زدن هست و همسرش به بچه‌هاش میگه که نگران نباشید، بابا دوباره به کوپن فروشی برمیگرده و وضع ما خوب خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
یکی دو تا اس ام اس دیگه. شنونده ای نوشته: سلام به دستاندرکاران رادیو فردا، به آقای خامنه ای و دیگر سران انقلاب بگویید دروغ بس است. آدم وقتی میره داخل سازمان ها و وزارتخانه ها در گرمترین روز سیستم گرمایشی با درجه بسیار بالا میبینه پنجره ها هم باز. این در حالی است که مردم زلزله زده ورزقان همچنان با توجه به سرمای استخوان‌سوز منطقه زیر چادر پر از آب به سر میبرند. این است عدل و عدالت؟ شنوندهی به نام مهرشاد در جواب یکی از شنوندگان نوشته: باید بگم آن زمان محتاج نبودیم، خوشی زده بود زیر دلمون، حالا تاوان میدیم. خب در اینجا موقعی رسیده که به جهان موسیقی سری بزنیم و میدونید با کید؟ با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. همونجوری که دقایقی پیش از همکارم آقای حبیب روشنزاده شنیدیم، امروز دو گل فوتبال ایران، استقلال تهران و سپاهان اصفهان، در اولین بازی خودشون در لیگ قهرمانان آسیا به زمین میرن. خصوصا بعد از پیروزی درخشان دیگر تیم پرطرفدار ایرانی یعنی تراکتورسازی تبریز، حتما توجه خیلی ها، حتی اونهایی که زیاد فوتبال رو دوست ندارن، به این دو بازیه. اما تو این بین برای طرفداران آبی های پایتخت یک خبر خوب موسیقیایی دارم. قراره به زودی تا چند روز دیگه سرود قهرمانی استقلال رو نمایشه. روز 14 اسفند این اتفاق تو سالن همایش های برج میلاد تهران میافته. در این سرود در کنار خوانندگان مختلف بازیکنهای کنونی تیم استقلال مثل آرش برهانی و فرزاد حاتمی و بازیکنان قبلی این تیم مثل رضا عنایتی، میلاد میداودی و امین منوچهری هم آواز خوندند.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعل عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط.
اما امروز آلبومی در موسیقی پاپ در سراسر ایران منتشر میشه که خیلی ها منتظرش بودن. آلبوم من خدان 13 هم از محسن چاوشی، خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی. چاوشی خواننده 33 ساله اهل خرمشهر که نزدیک به یک دهه است در موسیقی ایران فعاله. او در میانه های دهه 80 بود که برای فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی آهنگ خوند و این باعث معروفیتش شد. او پیشتر 5 آلبوم منتشر کرده، اما آلبوم جدیدش قدری با بقیه آثارش فرق داره، چرا که او از شعرهای شاعران کلاسیک ایرانی مثل مولانا، شهریار، وحشی بافقی، بابا طاهر و خیام استفاده کرده. میخوام امروز یادی از غلام حسین بنان کنم که دیروز 27 سال مرگ او بود. استاد آواز ایرانی که وقتی 74 ساله بود از دنیا رفت، اما از خودش جاودانه های بسیاری رو برای هنر ایران باقی گذاشت، مثل تصنیف بهار دلنشین ساخته روح الله خالقی با شعری از بیژن ترقی.
نشیندنی جان سرشکم در کنار منشین نشان سرده نها
به علاوه یادی از یک هنرمند زن ایرانی میکنم که دیروز تولدش بود، لیلا فروهر، بازیگر و خواننده موسیقی پاپ ایرانی. او 54 ساله شده و حالا بیش از نیم قرنه که در عرصه هنر ایران فعاله. لیلا فروهر در خانواده هنرمند به دنیا اومده. پدرش جهانگیر فروهر و مادرش فرنگیس فرهزادی خودشون دو بازیگر مطرح ایرانی بودند. خود لیلا از 3 سالگی صحنه نمایش رو تجربه کرده و وقتی 10 سالش بود در فیلم سلطان قلب‌ها از جاودانه های فیلم فارسی درخشید، اثری از محمد علی فردین. لیلا فروهر تنها در فاصله انقلاب ایران در سال 1357 و مهاجرتش به آمریکا نزدیک به 10 سالی بود که فعالیتی نداشت.
خب لیلا جان امیدوارم من ببخشید ترانه تو قطع میکنیم برای اینکه رسیدیم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر، اما صبحانه با خبر از طریق رادیو همچنان ادامه خواهد داشت. بشنویم دوباره لیلا رو.
Oh, you're my only one.